أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما از امروز به لطف خدا وارد بحث تاریخ منطق میشیم که خب چندین جلسه این بحث ادامه داره. دغدغه اونم توی این بحث تاریخ منطق توی این جلسه اول توضیح میدم که اصلا چرا باید به تاریخ منطق پرداخت و چه اثر و ثمری توی تعمیق منطق، توی اجتهاد در منطق، توی تحصیل منطق داره و کلن تاریخ هر علمی چه اثری توی تحصیل اون علم، چه اثری توی تعمیق اون علم و چه اثری توی اجتهاد در اون علم داره. یکی از اون شاه کلیدای مهم در واقع مجتهدین هر علم، اساتید بزرگ هر علم، همین بحث نگاه کاربردی به تاریخ اون علمه. نگاه کاربردی رو توضیح میدم یعنی چی. و فقط هم به بحث در واقع منطق موجود نمیخوایم در واقع بسنده کنیم که بگیم مثلا فقط یه سری از منطق موجود تاریخش مثلا این افراد بودن اینجوری پیش رفت و مثلا تموم شد. نه، دغدغمون اینه که منطق موجود رو خوب بشناسیم، خوب تحلیل کنیم، با استفاده از اون کلیدهایی که از تاریخ منطق موجود به دست میاریم بتونیم راه صحیحی تو حرکت به سمت منطق مطلوب پیدا بکنیم، بتونیم به سوی اون اهدافی که شاید مثلا نمیدونم سالها، شاید مثلا ده ها سال طول بکشه بعد از ما تا به اون نقاط مطلوب تو منطق برسن، ولی ما از الان بتونیم اون جهتگیریامون رو درست کنیم. یعنی به یه معنا بحثمون اهم از تاریخ منطق موجود و منطق مطلوبه، یعنی منطق موجود رو خوب تحلیل کردن برای باز شدن و پیدا شدن راه حرکت به سمت منطق مطلوب. این جلسه که جلسه اول باشه رو من اسمشو اینجوری گذاشتم که تاریخ منطق و ابعاد نقلی و تحلیلی و کاربردی آن. تاریخ منطق، ابعاد نقلی، تحلیلی و کاربردی آن. که اصلا میخوایم توضیح بدم که اصلا تاریخ منطق چیه، سطوحش چیه، در واقع کارهایی که توش میشه کرد چیه و مخصوص این سه تا اصطلاح یعنی چی؟ تاریخ نقلی منطق، تاریخ تحلیلی منطق و تاریخ کاربردی منطق. که در واقع جلسه 2 و 3 متمرکز میشیم رو تاریخ نقلی منطق. جلسه در واقع 4 و 5 تاریخ تحلیلی منطق. جلسه 6 و 7 تاریخ کاربردی منطق. جلسه 8 و 9 و 10 تاریخ در واقع جلسه 8 و 9 و 10 دیگه به سمت بحث‌های منطق مطلوب، که البته ما الان که با هم شروع می‌کنیم 3 جلسه اولش رو عرض می‌کنم خدمتتون، بقیه جلساتش رو تو دوره‌های دیگه و جاهای دیگه گفتیم. اینا رو ادامه این 3 جلسه باید اون فایل رو کسی که علاقه داره میتونه گوش بده، ولی ما نظمش اینجوریه که جلسه امروز میشه تاریخ منطق، ابعاد نقلی، تحلیلی و کاربردی آن. بعد جلسه 2 و 3 میشه تاریخ نقلی 1 و 2، جلسه 4 و 5 تاریخ تحلیلی، جلسه 6 و 7 تاریخ کاربردی، 8 و 9 و 10 هم میشه منطق مطلوب. حالا من شروع کنم وارد مباحث این جلسه بشم. ببینید اصلا تاریخ علم، مثلا ما میخواییم الان درباره تاریخ منطق صحبت کنیم، تاریخ منطق، کلن تاریخ علم چه ابعادی داره، به چی میگن تاریخ علم و میخواد به چه دردی بخوره. دغدغه ما اینه. ببینید اولا ما یه تفکیکی بکنیم، یه تفکیک خیلی مهم، بین تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی و تاریخ کاربردی. این سه تا اصطلاح یعنی چی؟ یه مثال ساده اول از جای دیگه در واقع استفاده کنم، بعد توی منطق تطبیق بدم. تو هر تاریخی مثل تاریخ اسلام، تاریخ عاشورا، تاریخ انقلاب، هر تاریخی که میخواد بررسی بشه این سه لایه رو داره. اینا لایه های سگانه بحث های تاریخیه. لایه نقلی یعنی چی؟ مثلا تو حادثه عاشورا تاریخ نقلی یعنی اینکه آقا یه کتابایی که نقل کنن سینه به سینه پشت سر هم سلسله وار که همچین حادثه‌ای در این تاریخ با این افراد با این ویژگی‌ها رخ داده، یعنی اون چیزایی که رخ داده رو نقل کنن که مثلا درباره حادثه عاشورا مثلا تو این تاریخ بوده، تو این مکان بوده، این افراد بودن، این خانواده ها بودن، در واقع امام حسین علیه السلام و لشکریانشون مثلا اینطوری بودن، یزید لعنت الله و مثلا لشکریانش اونجوری بودن، نقل کنن. این میشه یه سطح، سطح اول از تاریخ عاشورا که میشه تاریخ نقلی. سطح دوم و لایه دوم تاریخ تحلیلی عاشوراه. تاریخ تحلیلی حالا یعنی چی؟ تاریخ تحلیلی اون چیزیه که تو کتابا ننوشتن لزومن، تو کتابا فقط نقل کردن این حوادث رخ داده، اون چیزایی که با چشم دیدن. ولی تاریخ تحلیلی یعنی میای حالا میگی درست اینا نقل شد، تو لایه اول ما فهمیدیم چی بود، ولی حالا میخوایم تحلیل کنیم حادثه عاشورا. یعنی مثلا یکی از سوالا اینه که علت قیام امام حسین علیه السلام مثلا چی بود، چرا ایشون از مکه به سمت فرض کنید عراق رفتن، چرا خانواده‌شون رو بردن، نمیدونم یزید چرا اون کارو کرد، این کارو کرد، قبلش معاویه چی کار، اینجوری از اینجور سوالا که بر پایه چیه، بر پایه تاریخ نقلیه. یعنی ما اول باید بدونیم که دقیقاً یزید کی بود، چی بود، نمیدونم شمر چی بود، ابن زیاد، اینجور چیزا رو باید بدونیم تا تازه بخوایم تحلیل کنیم که اینا حالا توی نظام تحلیلی چه انگیزه هایی پشت صحنه داشتن. اینا میشه تاریخ تحلیلی عاشورا. پس تاریخ نقلی لایه اول، تاریخ تحلیلی لایه دوم. حالا این تاریخ کاربردی که لایه سوم اسمش رو عرض کردم، تاریخ کاربردی یعنی چی؟ آها، یعنی حالا ما این همه کارهای تاریخی کردیم، فهمیدیم مثلا عجت نقلی اینجوری بوده، تحلیلش اینجوری بوده، حالا به چه درد ما میخوره؟ برای اکنون و اینجای ما چه استفاده ای داره؟ ما این همه کار تاریخی کردیم که الان به چه درد ما بخوره؟ مثلا تو قیام امام حسین تاریخ کاربردی در واقع عاشورا چی میشه؟ اینه که تو الان بدونی که همون حدیث حالا منسوب و معروف که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی تو بدونی الان سپاه یزید چیه، شمر زمان کیه، حسین زمان کیه، بتونی درست تطبیق بدی بر زمان و درس بگیری از اون تاریخ، عبرت بگیری از اون تاریخ، کاربرد برای تو داشته باشه الان، به دردت بخواد بخوره الان، فقط یه دانسته ای نباشه که در گذشته این گونه بود و این انگیزه ها و تحلیل هاش این بود و تموم شد. نه، این بود تو تاریخ، انگیزه ها و تحلیل ها این بود و اینجوری میخواد الان به درد من بخوره. اینم یه سطح دیگه ای از کار تاریخی که اتفاقا اینجاست که تاریخ نتیجه میده، ثمر میده. حالا دقیقا همین سلایه، سلایه نقلی، تحلیلی و کاربردی رو میشه توی کجا گفت؟ توی هر تاریخی گفت. حالا شما برید تاریخ صدر اسلام، تاریخ نمیدونم فرض کنید کی، تاریخ علم هم همینجوریه. توی علوم وقتی میایم تو تاریخ علوم کار میکنیم، مثلا تاریخ ادبیات، نحو، منطق، فقه، اصول، که حالا بحث ما تاریخ منطقه، اینجا هم دقیقا همین سه لایه رو داریم، تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی و تاریخ کاربردی. تاریخ نقلی تو منطق یعنی چی؟ تاریخ نقلی تو منطق یعنی اینکه آقا کیا بودن اصلا تو منطق، منطقدانای اصلی کیان، مثلا کی تأسیس کرد، کیا ادامه دادن، کتاباشون چی بود، کی شاگرده، همین چیزایی که میشه از تاریخ به صورت نقلی سینه به سینه، کتاب به کتاب، سلسله سند بخواد به ما برسه که آقا همچین آدمی بوده، مثلا آقای ابن سینا توی تاریخ منطق بوده، این کتابا رو داشته، درسته، استادش این بوده، مثلا شاگردانش این بودن. این میشه تاریخ نقلی منطق. تاریخ تحلیلی منطق حالا چیه؟ لایه دوم. تاریخ تحلیلی شبیه همینایی که میگید، مثلا ابن سینا از کیا متأثره تو کتاباش، رو کیا بعدن اثر گذاشته، اصلا ابن سینا فرد شاخصیه تو منطقه جهت کیفی و رتبه یا نه مثلا فرد متوسطیه؟ کدوم کتاباش اثرات کتابای متعددی که داره انگیزه های تألیفش چی بوده؟ چرا چند تا کتاب تو منطق داره؟ چرا یه کتاب نداره؟ اینا که با هم متفاوت بوده چه اثراتی گذاشته؟ مثلا درباره ابن سینا، درباره هر کس دیگه. اصلا یه سوال، ما چند تا مکتب توی منطق داریم؟ مثلا تو فلسفه تا میپرسن چند تا مکتب داریم، همه تو یه چیزی تو ذهنتونه. به طور مرسوم یه جوابی تو فلسفه میدید. چی میگید؟ میگید فلسفه مثلا اسلامی سه تا مکتب داره، مشا و اشراق و حکمت متعالیه. حالا تو منطق ازتون بپرسن چی میگید؟ چیزی شنیدید به طور مرسوم و مشهور که آقا منطق اسلامی مثلا این چند تا مکتب رو داره؟ اینا همه میشه جزء تاریخ تحلیلی منطق، که بیای در واقع رتبه بندی کنی منطقدانا رو، کتاباشون و انگیزه تألیف و اثری که از گذشتگان گرفتن، اثری که در آیندگان گذاشتن. چند تا مکتب داره منطق، هر کی تو اون مکاتب چه اثری گذاشته، کی اثر گرفته، اینا میشه در واقع تاریخ تحلیلی منطق. حالا همه اینا رو گفتیم تا بخواد به درد ما بخوره، تازه وارد مرحله و لایه سوم میشیم، تاریخ کاربردی منطق. تاریخ کاربردی منطق یعنی چی؟ یعنی آقا الان من دونستم مثلا ابن سینا آدم مثلا قوی تو منطق بوده، فرض کنید تو تاریخ تحلیلی به این رسیدیم که ما به این میرسیم که ابن سینا فرد خیلی شاخصی تو منطق بوده، کتابای مختلفش خیلی اثرگذار بوده تو مکاتب بعدی، تفاوت کتاباش اینه، چندین و چند تا اثر کاربردی بر ما داره که ما اسم اینو میذاریم تاریخ کاربردی. یکیش اینه، الان من در حین تحصیلم، تو روش تحصیلم، دونستن این که کدوم منطقدان سطحش بالا بوده، کدوم پایین بوده، کدوم کتاب سطحش چطوریه، تو روش تحصیل الان من اثر میذاره. چجوری اثر میذاره؟ این که مثلا تو الان باید به کدوم کتب رجوع کنی. فرض کنید الان تو تراث منطق دیدی، تو ادبیات منطق کلی کتاب تراث داریم دیگه، آدم هم نمیرسه که به همه اینا بخواد جدی رجوع کنه. اگه از شما بپرسن آقا الان 5 تا کتاب به من معرفی کن، مثلا شما از استاد بپرسید که 5 تا کتاب به من یا 3 تا کتاب به من معرفی کن که من فقط به این 3 تا رجوع کنم، باید ناظر به هدف اون لایه تحصیلی که مثلا دارید منطق مظفر تحصیل میکنید، با یه بصیرتی بتونه از طول تاریخ منطق 3 تا کتاب 5 تا کتاب به شما معرفی کنه. این نیاز داره که یه تحلیل قوی از تاریخ منطق داشته باشه، بدونه چرا میگه این کتاب، این کتاب، این کتاب و نه اون کتاب، نه اون کتاب. این میشه کاربردی که برای روش تحصیل الانتون داره. یعنی دونستن اون مباحث تاریخی، تحلیلی تاریخ، میاد برای شما تو روش تحصیل همین الانتون تأثیر میذاره. این که شما حین منطق مظفر مثلا به جوهر النزید رجوع کنید یا به شمسیه یا من به اشارات، اینا مسیر تحصیل شما رو میتونه متفاوت کنه. این یکی اثر روش تحصیلی. مثلا اثر دیگهش توی مسیر اجتهادیتون توی منطق، اون روش تحصیل این ورم میتونه اثر رو اجتهادتون بذاره. اصلا شما فکر کنید بخواید توی یه مسئله مجتهد بشید، باید همه کمالاتی که تو تراث وجود داره رو جمع کنید، اونو ارتقا بدید. این کار به این راحتی نیست. شما کجا بدونید با چه شیوهی باید سراغ تراث برید؟ این شیوه اسمشو میذاریم روش تعمیق، روش اجتهاد توی منطق، که یکی از پایه‌های مهمش چیه؟ یکی از پایه‌های مهمش شناخت تحلیلی تراثه. یعنی فرض کنید ما الان اسم شاید بیشتر از 100 نفر رو تو تاریخ منطق داریم، اینا هم کتابای ریز و درشت زیاد دارن. این که شما بدونید از این 100 نفر این 5 نفر خیلی اصلین، بعد از این 5 نفر این 10 نفر خیلی جدین، تو اینا این کتاب ویژه تر از همه، بعد یعنی شما به یه نظام و یه در واقع ساختاری از تراث میرسید. همینطوری یه جای به هم ریخته براتون نیست که حالا یه بار برید به این ور یه نوک بزنید، یه بار برید به اون ور یه نوک بزنید. نه، میدونید اصل ایناست، پایه ایناست، بعدش ایناست. بخوام یه تمثیلی کنم، مثل یه شهری که شما تا حالا واردش نشدید. شما وقتی وارد یه شهری که تا حالا واردش نشدید، اگه همینجوری برید داخل یه شهری، نمیدونید اینجایی که وارد شدید کجاست، جاهای دیدنیش چیه، دام جاهای به درد بخورش، جاهای خطرناکش، هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسید. ولی اگه یه چیزی داشته باشید، خیلی سریعتر با کمیت در واقع با زحمت کمتر با کیفیت بالاتر میتونید تو اون شهر برید و به نقطه مطلوبتون برسید. چی اگه داشته باشید اینجوری میشه؟
نقشه.
یه نقشه. نقشه یعنی که شما از بالا یه دیدی نسبت، هنوز وارد این شهر نشدید ولی یه دید از بالا، یه در واقع بصیرتی نسبت به این شهر دارید. تو علم مثلا میخواییم وارد شهر علم منطق بشید، میخواییم وارد شهر ادبیات بشید، نه من وارد شهر هرچی بشید، شما وقتی قبلش چند جلسه، فقط نه خیلی مفصل، چند جلسه تاریخ اون علم رو درست فرا گرفته باشید، وقتی میخواییم وارد خود اون علم بشید، خیلی خیلی راحتتر، سریعتر و با بصیرت میتونید وارد اون علم بشید، به اون نقطه‌ای که میخواین خیلی سریعتر و راحتتر برسید. خلاصه منطق و فرایند و مکانیزم ورود و خروج به این شهر رو خیلی خوب بلد باشید. این اون نتیجه کاربردیه که میخواییم از تاریخ بگیریم. حالا من وارد میشم یه مقدار اینو تفصیلی تر، این ستا رو توضیح، که هر کدوم از این ستا مباحث ویژه خودشو داره. یعنی تاریخ نقلی یه سری مباحث داره، تاریخ تحلیلی یه سری مباحث داره، تاریخ کاربردی هم یه سری مباحث داره، هر کدوم یه سری مباحث مستقل داره. جلسه فردا و پس فردا که میشه جلسه دو سه تاریخ منطقمون، ما تمرکز میکنیم رو تاریخ نقلی. دو جلسه بعدش تاریخ تحلیلی، که این فایلاش هست و حالا کسایی که دیگه علاقه دارن بعد از اون دیگه باید به اون فایلایی که تو گذشته بوده در واقع رجوع کنن، و دو جلسه بعدش تاریخ کاربردی. میخوام بگم هر کدوم اینا مباحث مستقل داره که سر جاش میاد. اینجا من فقط دارم یه توصیف کلی میکنم که فضای کار دستتون باشه. حالا فرض کنید این سه تا طی شد، یعنی تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی و تاریخ کاربردی، همه اینا رو طی کردیم که چی بشه؟ تازه این میشه تاریخ منطق موجود. کل این سه مرحله، تاریخ نقلی، تحلیلی و کاربردی، اینا میشه تاریخ منطق موجود. ما تازه از اینجا کار جدی برای کار عملیاتیمون شروع میشه. از اینجا به بعد تازه وارد چی باید بشیم؟ تازه باید وارد منطق مطلوب بشیم. یعنی ما تازه منطق موجود رو شناختیم، خوب تحلیل کردیم، کلیدهای کاربردیش هم استیاد کردیم، که تازه بتونیم به سمت منطق مطلوب حرکت کنیم. حالا اصلا باید بگیم منطق مطلوب چیه؟ نظر اساتید مختلف درباره حرکت به سمت نقطه مطلوب چیه؟ بعضیا میگن منطق موجود خیلی به درد رسیدن به منطق مطلوب نمیخوره، بعضیا میگن اتفاقا منطق موجود خیلی به درد میخوره. این نظرات مختلف کیان؟ هر کدوم چی میگن؟ در نهایت ما با دقت کنید، با استفاده از این بصیرتی که از تاریخ منطق موجود به دست آوردیم، بتونیم یه از میان راه‌های متعددی که پیشنهاد میشه برای آینده منطق و منطق مطلوب، با استفاده از این بصیرتی که تو منطق موجود به دست آوردیم، بتونیم اون در میان این راه‌های متعددی که به سمت منطق مطلوب اساتید مختلف ترسیم میکنن، بهترین راهو پیدا کنیم. که چی بشه؟ که الان که در مقام تحصیلیم، بعدن که در مقام تحقیقیم، کلن حرکت علمیمون با یه بصیرتی همراه باشه. یه مثال براتون بزنم. مثلا علامه طباطبایی الان چقدر تو فرض کنید علوم خودشون مثلا فلسفه و تفسیر چقدر سرشناس و شناخته شدن الان، و چقدر اون کسایی که اون عصر شاگرد ایشون بودن جزو در واقع سرشناسان اون رشته هان. ولی شما فکر میکنید همون موقع هم فقط یه نفر علامه طباطبایی بوده؟ یا نه، اون موقع مثلا 10 تا 20 تا، حالا یه تعداد زیادی استاد هم عرض علامه طباطبایی تو این رشته ها بودن و خیلی هم رفتن شاگرد اونا شدن، خیلی هم رفتن تو مسیر اونا. ولی 50 سال 60 سال که گذشته، تاریخ اثبات کرده که بین همه اون مسیرها، اون مسیری که علامه طی کرد و شاگردانی که با ایشون بودن اون مسیری بود که بهتر، سریعتر، عمیق‌تر به نتیجه می‌رسید. حالا 100 سال بگذره، 200 سال بگذره، هر چی که بگذره افراد شاخص بیشتر خودشون نشون میدن. شما فکر می‌کنید تو فلسفه، شما اسم سه نفر رو بردید دیگه، مثلا تو فلسفه ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا، ما این همه فلاسفه تو طول تاریخ داشتیم، هزاران هزار فیلسوف داشتیم، چرا این سه نفر انقدر شاخصن؟ همین الان چرا این سه نفر انقدر شاخصن؟ و فکر میکنید همون عصر خودشون این سه تا انقدر شاخص بودن؟ حالا جالبه بهتون بگم، مثلا ملا صدرا تو زمان خودش اتفاقا خیلی هم تحویلش نمیگرفتن، خیلی هم شاخص ویژه به این، چرا؟ چون هم عصرش خیلی افراد زیادی موازی با ایشون در کنار ایشون بودن. اصلا فلسفه ملا صدرا 100 سال 200 سال بعد از خود ایشون انقدر جلوه کرد و شاخص شد، ولی اونایی که شاگرد ایشون بودن یه بصیرتی اون موقع داشتن که تونستن بین افراد مختلف که کنار همن درست تشخیص بدن تو کدوم مسیر باید حرکت کنن. مثل همین الان تو اسلامی کردن علوم انسانی چندین و چند تا نظر وجود داره، دیدی تا حالا اسلامی کردن علوم انسانی؟ مثلا بعضیا میگن باید این کارو تی کرد علوم انسانی تا اسلامی بشه، بعضیا میگن این کارو باید کرد، بعضیا میگن به هر حال این که ما تو کدوم نهله مکتب تو کدوم مسیر قرار بگیریم با چه منطقی با چه خلاصه کلیدی میشه اینو انتخاب کرد، نمیگم کلید منحصرش اینه، ولی یکی از کلیدهای مهمش اینه که شما نسبت به مسیر موجود، مسیری که از ابتدا تا اینجا اومدیم، یه شناختی داشته باشید، بفهمید که آقا شاخصه ها اینه، ملاک ها اینه، تو طول تاریخ اثبات شده که کسایی که این مؤلفه ها رو داشتن برتر بودن، در نهایت غلبه کردن از جهت علمی. تو این مسیر تو ادامش هم دنبال روی همون مؤلفه ها باشیم، نمیگم دنبال روی همون افراد، دنبال روی اون مؤلفه ها. خلاصه تا حالا چیزی به اسم فلسفه یه علم شنیدید؟ یکم دربارش تو جلسات دیگه صحبت کردیم. مثلا میگیم آقا ما یه منطق داریم، یه فلسفه منطق داریم، یه نمیدونم ادبیات داریم، یه فلسفه ادبیات داریم. این اصطلاح مرسومیه که میگن، همون چیزی که در واقع ما توی علوممون یادتونه با چه اسمی ازش یاد میکردیم؟ رؤوس سمانیه، یادتونه؟ رؤوس همین اول منطقم هم همین کتاب چیزم گفته بود، رؤوس سمانیه اون چیزایی بود که خودش منطق نبود، علم خود علم نبود، ولی موجب بصیرت توی اون علم میشد. یه نگاه از بالا به اون علم به شما میداد که شما وقتی وارد اون علم میشید گم نشید. تاریخ هر علم یکی از اصلی ترین اون چیزاییه که به شما بصیرت میده توی اون علم. خب این یه مقدمه درباره تاریخ علم و اهمیتش. من بخوام چند تا فهرستوار جمع‌بندی کنم این تاریخ نقلی و تحلیلی و کاربردی رو، ببینید این یه اصطلاح دیگه ای هم وجود داره، اینم توضیح بدم. معمولا میان بین تاریخ علم با تاریخ علما تفکیک میکنن، مثلا میگن تو هر علمی ما یه تاریخ خودمون علم داریم، یه تاریخ علمای اون علم داریم. منظور چیه؟ تاریخ علما همون چیزی که به طور مرسوم تو ذهنتونه، مثلا میگن تاریخ منطقدانها. تاریخ منطقدانها میای بررسی میکنیم چه منطقدانهایی بودن، کتاباشون چی بوده، تأثیراتشون رو هم چی بوده. ولی تاریخ خود منطق چی میشه؟ به چی میگن تاریخ منطق؟ تاریخ علم منطق. تا علم منطق رو به عنوان یه موجود نگاه میکنیم، میگه آقا اصلا این موجود کاری نداریم کیا رشدش دادن، خود این علم چی شد که به وجود اومد، چجوری رشد کرد، چه مکاتبی داشت، کجاها اوج گرفت، کجاها خلاصه توقف داشت، کیا نقطه عطف توی این علم بودن و الان چه وضعی داره همین الان. این چرا مهمه؟ چون خیلی ها فکر میکنن آقا مثلا منطقی که ما داریم الان میخونیم همیشه هم همینجوری بوده دیگه، یا ادبیاتی که میخونیم یا نمیدونم هر علمی که میخونیم، در صورتی که وقتی تو تاریخ علم کار کنید میبینید خیلی فراز و نشیب طی کرد تا الان به این شکل به ما رسید. این باعث میشه که خیلی جاها ثمرات خیلی مهمی برای شما داشته باشه. مثلا فرض کنید منطق مظفر که میخواین بخونید، یکی از در واقع روش‌های بزرگان توی تحصیل حوزوی این بوده که وقتی یک کتابی رو درس می‌گرفتن، در کنارش به کتب موازی با اون رجوع می‌کردن. یعنی چی کار می‌کردن؟ خلاصش اینه: یک کتاب رو درس می‌گرفتن، در کنارش گویا 5 تا کتاب رو خوندن، دیگه بی‌نیاز شدن ازش. مثلا منطق مظفر رو که می‌خوندن، کنارش دیگه، حالا قدیم که منطق مظفر نبوده، مثلا جوهر و نزید رو که میخوندن، کنار شرح شمسیه رو هم میخوندن، دیگه لازم نبود دوباره بعد شرح شمسیه رو درس بگیرن. یا برعکس، شرح شمسیه رو که میخوندن، کنارش جوهر و نزید هم میخوندن، دیگه لازم نبود اینا رو درس بگیرن. ولی الان میدونید یه توصیه های غلط روش تحصیلی وجود داره که آقا مثلا شما هم شرح شمسیه رو درس بگیرید، هم نمیدونم حاشیه ملا عبدالله رو درس بگیرید، هم مثلا جوهر و نزید رو درس بگیرید. یعنی یک کسرتی برای طلبه ایجاد میکنن، در صورتی که اگه یک کار فنی قوی رو تاریخ منطق و تحلیل تاریخ منطق کرده باشید، میبینید این چند تا کتاب اصلا با هم موازیان. موازیان یعنی چی؟ یعنی یک کتابو که درس بگیری، اگه روش فنیشو بلد باشی، میتونی بقیه کتابا رو هم در حین تحصیل این بخونی. دیگه لازم نیست دوباره چند سال وقت بذاری این کتابا رو، کتابای دیگر رو دوباره درس بگیری. واضحه منظورم چیه؟ تاریخ منطق شاید 5 جلسه 10 جلسه مثلا زمان بگیره، ولی خیلی وقتا یه بصیرتایی میده که از بسیاری دوباره کاریا، بلکه چند بار کاریا جلوگیری میکنه. حالا آدم چجوری باید رو تاریخ یه علم کار بکنه؟ یعنی چه منابعی وجود داره؟ به طور خاص تو تاریخ منطق چند تا منبع وجود داره که من سعی کردم جمع کنم، امروز آوردم خدمتتون معرفی کنم. این میشه منابع تاریخ منطق چی هست. همین سبک بحث رو شما باید درباره ادبیات هم داشته باشید. مثلا رو تاریخ ادبیات، تاریخ نحو، تاریخ صرف، تاریخ بلاغت کار کنید. هم نقلی، هم تحلیلی، هم کاربردی، که اونجا تو تحصیل ادبیات خیلی شما رو جلو میندازه. که حالا یه جلساتی درباره تاریخ ادبیات بود، اون دوستانی که اونجا بودن دیدن تحصیل مثلا کتاب مغنی که سال سوم حوزه خونده میشه، وقتی یه تاریخ ادبیات قوی بگذرونید، روش تحصیل مغنی برای شما زمین تا آسمون عوض میشه، کاملا متفاوت میشه. دیگه حالا اون دوستانی که اونجا با یه دوسه بودن اونجا دیدن. حالا هر زمینه، منابعی که تو تاریخ منطق وجود داره چی هست؟ چه کتابایی تو تاریخ منطق وجود داره که میشه منابع ما، که میتونیم روش کار بکنیم؟ من اول اینو عرض کنم که بین ادبیات و منطق از این نظر خیلی فرقه. از چه نظر؟ از نظر منابع تاریخشون. ما تو منطق به شدت کتاب تاریخ منطق اسلامی کم داریم، برعکس توی ادبیات، توی نحو به طور خاص به شدت کتاب تاریخ ادبیات و تاریخ نحو زیاد داریم، و این جفتش مشکل ساز شده از یه جهت. اینجا چون کم داریم منابع تاریخ منطق، خیلی سخت آدم میتونه حرکت کنه. یه چند تا منبع محدود بیشتر نداریم، خیلی محدود، که حالا امروز این چند تا رو بردم توضیح بدم بهتون. ولی تو ادبیات انقدر که منابع زیاده، در نتیجه تکثر اقوال و تحلیل‌های مختلف هم دیگه از زمین تا آسمون خلاصه زیاد شده. حالا تو تاریخ منطق اون کتابایی که خیلی شسته رفته تو تاریخ منطق باشه چند تا بیشتر نداریم، کتابای مستقلی که درباره تاریخ منطق باشه. شاید مفصل ترین و به یه معنا جامع ترین کتابی که تو تاریخ منطق اسلامی هست، در واقع کتاب که چه عرض کنم، یه بخشی از یه کتابه، یه کتابی هست به اسم درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی، درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی، که مؤسسه امام خمینی رحمت الله چاپ کرده، مؤسسه های مصباح. 3 جلد اون درآمدی بر تاریخ فلسفه. جلد دوش حدود 100 صفحه 150 صفحه به تاریخ منطق پرداخته. 140-150 صفحه به تاریخ منطق پرداخته که یه در واقع بحث جامع و البته فشرده ایه. جناب استاد عسکری سلیمانی که از اساتید مطرح قومه توی اون کتاب، تو دل تاریخ فلسفه است ولی مقاله مقاله است، تو جلد دوش به تاریخ منطق پرداختن. یکی از منابع خوب اونه. یکی دیگه از منابع همین کتاب آقای جناب استاد منتظری مقدمه که همین کتاب منطق یکشون یا تو بعضی چاپا تو جاهای دیگه رفته. خلاصه اون درسش که مربوط به تاریخ منطقه، یکی از منابع خوب تو این زمینه است. میگم متاسفانه ما تو زمینه تاریخ منطق منبع خیلی کم داریم. یکی خود همون در واقع بحثه که یه درس در واقع از دروس اون کتابه. یه کتاب دیگه هست توی مقدمش به تاریخ منطق پرداخته، این کتاب منطق استدلال نوشته ی آقای داوود حیدری، اسم کتاب اینه منطق استدلال منطق حملی، که انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ کرده آقای داوود حیدری. این کتاب تو مقدمش چند صفحه، حدود مثلا 30 صفحه به تاریخ منطق پرداخته که زحمت کشیده، ولی خب بیشتر این کتاب، این کتاب خاص، اون دوتایی که گفتم جامع تر بود، دوتا قبلیهی گفتم، این کتاب های داوود حیدری بیشتر به تاریخ تأسیس منطق تو یونان که ارسطو باشه تا مثلا بیاد برسه به اسلام پرداخته، یعنی قسمت تاریخ منطق پیش از اسلامش خیلی مفصلتر از پس از اسلامشه، که خب باز به دردم میخوره. اینا تقریبا این ستایی که عرض کردم یه دور از اول تا آخر تاریخ منطق رو دارن، حالا بعضی ها بعضی جاهاش بیشتر کمتر دارن. ویژگی اون تاریخی که آقای عسکری سلیمانی نوشته که اول گفتم چیه که اونو اول گفتم و گفتم بهترینه تقریبا، ویژگیش اینه که تو هر در واقع منطقدانی که توی اون کتاب اوورده آقای عسکری سلیمانی، مسائلی هم که اون منطقدان بهش پرداخته و نظرات خاص داره رو اشاره کرده. یعنی شما نه تنها با اون کتاب آقای عسکری سلیمانی با تاریخ منطق آشنا میشید، با نظرات منطقی اون منطقدان هم آشنا میشید. فقط نمیده معرفی کنه این آقای فلانی مثلا این کتابا رو داره، نه، یه فهرستی از نظرات ویژه منطقی اونم توی اون کتاب آورده. توش مواس منطق اسلامی که نداره،
نه
همون به شیوه، بله بله بله. حالا همینو میخوام عرض کنم، اول بذارید این منابعشو بگم بعد بگم هر کدوم چقدر به چی پرداخته. اتفاقا این برام خیلی مهمه. اینا تقریبا کتابای این دو سه تا بیشتر کتابایی که جدی پرداختن نیست. بعضیا اومدن به صورت مقاله‌ای با یه موضوع، با یه محور، با یه سوال و محور مشخص به تاریخ منطق پرداختن. مثلا یکی از این افراد، یعنی نیومدن یه دور از اول تا آخر تاریخ منطق کامل درس بدن، اومدن مثلا با یه سوال به تاریخ منطق وارد شدن. یکی از این افراد که انصافا هم خیلی زحمت تو بحث های تاریخ منطق کشیده آقای قراملکیه که معروفه، ایشون احد فرامرز قراملکی، یکی از اساتید دانشگاه تهرانن که خب سالها هم تو حوزه درس خوندن، ولی خب فضا و سبکشون سبک دانشگاهیه. ایشون مقالات متعددی درباره تاریخ منطق دارن، اما اینجوری نیست که از اول تا آخر منطق یه دور تاریخ منطق باشه، نه، مثلا با سوالات مشخص که هر کدوم یه مقاله شده، این مقالاتشون رو جمع کردن یه جا، یه کتاب شده، اسمشو گذاشتن جستار در میراث منطقدانان مسلمان. جستار در میراث منطقدانان مسلمان که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ کرده، مجموعی از چند تا مثلا 20 تا 25 تا مقالات مختلف منطقی ایشونه که یه بخشیش بحثای تاریخی توش داره. کجاشه؟ فصل بخش سومش، مثلا فرض کنید فصل دهمش اینه، یه مقاله است این. تحول ساختاری در منطق نگاری ابن سینا و تأثیر تاریخی آن در تمدن اسلامی. مثلا یکی از مقالات خوبش اینه، تحول ساختاری در منطق نگاری ابن سینا، یعنی میخواد بگه آقا ابن سینا دو جور منطقو نوشته تو دوتا کتابش، تو شفا یه جور نوشته، مثلا تو فرض کنید اشارات یه جور نوشته و این تغییر تأثیر گذاشته تو ادامه منطق. اینا دیگه موردیه. مثلا یه فصل 11مش مکتب منطقی شیخ اشراق، مورد موردیه دیگه، یه دور کامل کل تاریخ منطق نیست ولی با سوالات خوب وارد تاریخ منطق شدن. یکی هم این کتاب تحلیلی هم داره. این قسمتش رو توضیح میدم که کدوماش نقلیه کدوماش تحلیلی، بذارید همشو بگم بعد یه نکته میخوام در نهایت درباره این تحلیلی و بعد کاربردیش بگم. یه کتابای دیگه هم هست که همینجوری مورد موردیه دیگه، کتابای دیگه یه دور تاریخ منطق نیست. مثلا فرض کنید تو بعضی کتابا اومدن تمرکز کردن رو شخصیت فارابی، ابعاد شخصیتش رو پرداختن، یه بعد از ابعاد شخصیت فارابی هم بعد منطقیشه. میخوام بگم اینا چون منبع ما خیلی کم داریم، مجبوریم بگردیم همه جا، هر جا که یه مطلب تاریخی درباره یه مثلا منطقدان هست اینا رو جمع کنیم تا در مجموع به یه تحلیل جامع از تاریخ منطق برسیم. حالا این کتاب رو دارم بعضیشو معرفی میکنم از این بابه که کسایی که میخوان کار تحقیقی بیشتر بکنن همه منابع رو دیده باشن. مثلا این کتاب به اسم فارابی شناسی چاپ شده که انتشارات حکمت چاپ کرده که مقالات متعدد در مورد فارابیه که ابعاد مختلف زندگی و شخصیت فارابیه. یه مقالش که صفحه 143 اومده روش منطقی فارابی و پیروان او، یعنی میخوام بگم درباره یه فرد مثلا یه مقاله اینجا هست. یا فرض کنید یه کتاب دیگه هست به اسم خواجه پژوهی که در واقع انتشارات خانه کتاب چاپ کرده، تمرکز کرده رو همه ابعاد شخصیت خواجه نصیر طوسی، یه فصلش چند تا مقاله درباره جنبه منطقی خواجه نصیر داره. میخوام بگم اینا رو میشه از اینجاها جمع کرد، آروم آروم به یه نقشه کلان از تاریخ منطق رسید. یا میخوام بگم اینا دیگه هی تک تک مقاله است، اینا رو باید از مجلات مختلف، از اینترنت فرض کنید، از جاهای مختلف یکی بتونه جمع آوری کنه. من بعضیش آوردم فقط بهتون نشون بدم. مثلا یه مجله هست به اسم معارف عقلی که همین مؤسسه امام خمینی چاپ میکنه، تو شماره 5ش جناب استاد عسکری سلیمانی یه مقاله داره، مقالهش صدرالمتالهین منطقدان بزرگ ناشناخته، صدرالمتالهین منطقدان بزرگ ناشناخته. فرض کنید تمرکز کرده رو ملا صدرا و ابعاد منطقیش، نه ابعاد فلسفی یا عرفانی یا حالا تفسیری، نه ابعاد منطقی. مجله معارف عقلی این شماره 5شه، تو شماره دیگه‌ش هم بحثای در واقع تاریخی داره. بعضی هم اومدن نه شخص محور، شخصیت محور، بلکه مسئله محور به تاریخ منطق نگاه کردن. یعنی نه اومدن یه شخص تو تاریخ منطق رو یه مقاله کنن یا یه کتاب کنن، اومدن یه مسئله رو تو تاریخ منطق بررسی کردن. مثلا یه نمونش یه کتابیه به اسم حمل اولی و شایع. بحث حمل اولی و شایع یکی از مسائل منطقه، کتابی که از مسائل مهم منطقه. یه بنده خدایی اومده حمل اولی و شایع و سیر تحولاتش تو تاریخ منطق رو بررسی کرده، یعنی از دل این کتاب میشه یه سری نکات تاریخی پیدا کرد. چون ما منبع زیاد نداریم مجبوریم از این کتابا هی جمع کنیم این نکات تاریخی رو، که اسمش اینه حمل اولی و شایع رهیافتی تاریخی، اسم کتاب اینه که مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران چاپ کرده. حالا همه اینا رو گفتم ولی متاسفانه بیشتر همین منابع با همه کمیش که خودش یکی از مشکلاته، یکی دیگه از مشکلاتش اینه که کمترم به جنبه تحلیلی پرداختن، کمتر به جنبه، یعنی بیشتر به جنبه نقلی پرداختن. یا اگر هم به جنبه تحلیلی پرداختن به یه تحلیل جامع نپرداختن که آقا کل تاریخ منطق مثلا این تحلیل جامعشه. اگر هم پرداختن که یکی دو نفر بیشتر به یه تحلیل جامع نپرداختن، اونا هم همراه با کلی مشکلات و اشکالات دیگه. مثلا به طور مشخص همین جناب استاد قرامالکی به یه تحلیل جامع از منطق اسلامی سعی کرده بپردازه، ولی خب همراه با مشکلات زیادیه. مثلا جواب به این سوال که آقا منطق اسلامی چند تا مکتب داره، فکر میکنید یه جواب خیلی شسته رفته یه منسجمی براش وجود داره که منطق اسلامی چند تا مکتب داره؟ خیلی جواب این سوال جواب مهمیه. چرا؟ چون تو شناخت کتاب‌های مختلف، مبانی مختلف کتاب‌ها، تأثیر کتاب، مثلا همین الان که شما می‌دونید فلسفه اسلامی سه تا مکتب داره، مکتب مشاء و اشراق و حکمت متعالیه، اینا فقط شنیدید دیگه. بعد شنیدید که مکتب حکمت متعالیه خیلی بهتر از اون دو تایی دیگه است. ناخودآگاه براتون نتیجه چیه؟ ناخودآگاه نتیجه اینه که وقتی می‌خواید شروع کنید به درس خوندن یا استاد پیدا کردن، می‌رید کسی که تو فضای حکمت متعالیه است. همینجوری نایر اثرات هم روش تحصیلی داره. بعدن که میخواین تحقیق کنید حواستون هست فلان کتاب تو مکتب اشراق، فلان کتاب تو مکتب مشاء، فلان کتاب تو مکتب حکمت متعالی است. اینا رو با هم خلط نکنیم، نمیدونم هر کدوم مبنای خودشو داره. اما تو منطق همچین بحثی جواب خیلی مشخصی نداره که منطق چند تا مکتب داره. خیلی به این نپرداختن. اونایی هم که پرداختن، مثلا مسای قرامالکی، جناب استاد قرامالکی یا حالا بعضی های دیگه، یه نظراتی دارن دیگه. حالا ما تو اون جلسات مخصوص تاریخ تحلیلی و بعدش تاریخ کاربردی باید به اینا بپردازیم. حالا نمیخوام بگم به تاریخ تحلیلی که کم پرداختن، به تاریخ کاربردی تقریبا خیلی کمتر پرداختن. که آقا ما بیاییم اون کلیدای مهم از دل تاریخ منطق رو به دست بیاریم که اینا میخواد تو کاربرد منطق، توی در واقع تعمیق منطق و توی اجتهاد منطق خیلی به درد ما بخوره. اینا هم خب متاسفانه خیلی کم بهش پرداخته شده که حالا ما تو اون دو جلسه که برای تاریخ کاربردیه مثلا به اینا پرداختیم. مثلا چند تا نمونهشو عرض کنم خدمتتون. فرض کنید بیشتر این کتابا، ببینید یکی از چیزای خیلی خیلی ساده است اینا به نظر، ولی خب خوب بهش توجه نشده. مثلا خیلی از این کتابا میگن قرن در واقع 8 دیگه پایان منطق اسلامیه. قرن چند؟ قرن 8. و بعد از قرن 8 دیگه خیلی اتفاق ویژه‌ای تو منطق اسلامی نیفتاده. همین که این تحلیلو دارن، میدونید نتیجه چی میشه؟ معمولا کسی که با این فکر در واقع آشنا میشه و اونس میگیره، دیگه وقتی میخواد تحقیق کنه تو منطق میره سراغ همون کتابایی که مثلا تا قرن 8 نوشته شده. در صورتی که اینجاش مهمه، در صورتی که وقتی فنی بررسی میشه شما میبینید یه نکته مهم اینا رو فریب داده. اونم چه نکته ایه؟ اینا رفتن اسم کتابای مستقل منطقی رو دیدن از قرن 9 به بعد دیگه ما اسم خیلی کتاب مستقل منطقی نداریم. نتیجه گرفتن پس منطق افول کرده. در صورتی که تازه قرن 9 قرنیه که مکتب شیراز، حالا اینا توضیح داره، مکتب شیراز رشد میکنه، قرن 10 مکتب اصفهان رشد میکنه، تو دل اینا افراد خیلی بزرگی میان تا میرسه به میرداماد و ملا صدرا. اینا درسته کتاب منطقی مستقل خیلی وقتا نداشتن، اما بسیاری از اوجهای منطقیشون، کلیدهای منطقیشون، ایدههای منطقیشون رو تو دل کتابای کلامی و فلسفی میآوردن. حالا کسی با این آشنا نباشه فکر میکنه که اینا اصلا به منطق خیلی عنایتی نداشتن و نمیپرداختن. بعد از این رشدی که تو قرن 9 و 10 و 11 و اینا پیش اومده تا الان به شدت غافل میشن و منطق اسلامی رو تا قرن 8 دیگه خلاصه ابتر مونده و ناقص مونده میدونن. خیلی از اینا این تحلیل رو دارن، در صورتی که اگر حواسشون به تراث نامرئی منطق بود به این مشکل اصلا نمیافتادن. یعنی ما یه تراث مرسوم داریم، یعنی تراثی که اسم کتاب منطق مستقل، مثلا آقای فلانی کتاب منطقی فلانو داره، آقای فلانی فلان کتاب منطقو داره، ولی از یه جایی به بعد دیگه افراد کتاب منطقی مستقل نمی نوشتن. چی کار می کردن؟ در لابلای کلام و فلسفه اون نقاط حساس منطق که خیلی اثرگذار بود و اینا نظر جدید داشتن تو لابلای کلام و فلسفه می آوردن. در نتیجه ما الان باید چیکار کنیم؟ ببین یه کلید کاربردی برای ما پیش میاد. در نتیجه ما باید الان چیکار کنیم؟ استخراج کنیم. احسن. یعنی اون افراد اصلی، مثلا محقق قوشچی، نمیدونم سید سند، محقق دوانی، تا بیاین جلو میرداماد، ملا صدرا، همینجوری این افرادی که تو این بازه قرن 9 به بعد هستن، از دل کتابای کلامی و فلسفیشون مباحث منطقیشونو استخراج کنیم، یه گنج بی‌نظیر منطقی به دست میاریم که الان خیلی از اساتید این کارو کردن، یعنی همین الان انجام شده. مثلا از اسفار ملا صدرا، اسفار چه کتابیه؟ کتاب فلسفیه، ولی الان حالا عددش یادم نیست، ولی بیشتر از 200-300 مورد بود که ملا صدرا لابلای اسفار به چی پرداخته بود؟ به مباحث منطقی، که تو چندین و چند موردش یه ایده های ناب عالی و یه ارتقاهای ویژه انجام داده بود. میرداماد همینطور. مثلا میرداماد اصلا تو تاریخ منطق شناخته شده نیست اصلا، یعنی اصلا احساس نمی کنن میرداماد خیلی نظر ویژه منطقی داشته باشه، در صورتی که وقتی میری بررسی میکنی کتابای فلسفی میردامادو میبینی چند تا کلید عالی توی منطق داره که اصلا تحولات اساسی توی منطق اسلامی ایجاد میکنه. میتونم اینا رو بشمارم، 4-5 تا نمونه خیلی مهم و اساسی داره. ملا صدرا همینطور. حالا بعدیا، مثلا شما الان به من، حالا فرض کنید بیاین جلو تا برسید مثلا به اساتید معاصر، شما بگید مثلا آیت الله جوادی، فرض کنید آیت الله مصوا، فرض کنید این جور بزرگان، شهید مطهری رحمت الله، اینا چه کتاب منطقی دارن؟ این بزرگان چه کتاب منطقی دارن؟ شهید مطهری یه کتاب خیلی کوچیک آموزشی داره، ولی خب یه کتاب خیلی کوچیک آموزشیه، هیچ نظر ویژه‌ای توش نیست. اما با همین شیوه اگه برید بگردید تو کتاب اینا، بنده خودم اینو انجام دادم، یعنی هم رو این بزرگواران که اسم بردم رو دونه دونه شون انجام دادم، شاید بگم بیشتر از، مثلا اگر بخوام خیلی کم بگم، بیشتر از 300-400 مورد مهم تو مجموعه آثار این بزرگان پیدا کردم که ایده های خیلی مهم منطقی دارن. اصلا اینجور بزرگان به یه آدم منطقی شناخته شده نیستن. چرا؟ چون مثلا کتاب مستقل ندارن. ولی این یه سنت تو علوم عقلی ما شده که دیگه منطق و کتاب مستقل براش نمی نوشتن. مسائلی که میخواستن تو لابلای کلام و فلسفه در واقع پیش می بردن. ببین شما وقتی یه کلید داشته باشی، این میشه یکی از کلیدهای کاربردی بررسی تاریخ. با این کلید تاریخی، با این کلید کاربردی تاریخی، وقتی وارد تراس میشی میبینی کلی چیز دستت میاد که بقیه فقط چون اون بصیرت رو نداشتن، اون نگاه رو نداشتن، نتونستن از این جنبه ها استفاده کنن. این یکی از مثلا نمونه ها. خیلی نمونه های دیگه از این دست هست. به طور خاص یه جلساتی ما مستقل داشتیم برای بعضی از دوستان در واقع به اسم تعمیق منطق، که اصلا روش تعمیق منطق چیه، کلن روش تعمیق علم چیه، چجوری علمو تعمیق باید کرد، عمیق خوند، عمیق کار کرد، به طور خاص تو منطق تعمیق منطق چیه. اون جلسات، چند جلسه ای که بود، من تو یکی دو سه جلسه اولش به طور مشخص توضیح دادم که تاریخ منطق و تحلیل درست اون و جنبه های کاربردی اون چه اثری توی تعمیق منطق داره. یعنی یکی از شاه کلیدهای مهم تعمیق منطق کار فنی توی تاریخ منطقه. یعنی این دوتا بحث مکمل همه، تاریخ منطق مقدمه است برای تعمیق منطق. کسی علاقه داشت میتونه به اون جلسات در واقع تعمیق منطق رجوع کنه. خلاصه ای کلام، خلاصه ای کلام این که نه، یه جلسات جدایی، حالا نمیدونم چند جلسه است، نه اون ذیل بحثای در واقع منطق مظفره، ذیل بحثای منطق مظفره، نمیدونم 15-16 جلسه است. تو ذهنم بود اونا تا 20 جلسه برسه، که خب هنوز کامل نشده، ولی خب عنوانش تعمیق منطقه. خلاصه کلام این که بعضی کارا هست از سنخ کارای بصیرتی توی علمه، یعنی برای اینکه یه فرد شاخص توی یه علم بشید حتما لازمه بصیرت توی اون علم پیدا کنید. بصیرت دقیقا لفظیه که خود بزرگان ما برای اینجور مباحث استفاده میکردن. گفتم توی هم روس سمانیه لزیادت بصیرت میگفتن، دقیقا همینه. یعنی شما به جای اینکه همین جوری بری وارد یه علم بشی، مثلا وارد ادبیات، میری توش میری جلو یهو حیران میشی که خدایا اینجا چیه، چه جوریه، چرا کاربردی نیست، حالا بودیم بریم کاربردیش کنی. هی از این قبل از اینکه وارد این چیزا بشید یه نگاه از بالا به اینا پیدا بکنید، از این سنخ کارا، کارای بینشی، کارای تاریخ علمی روی اون علم انجام بدید، شاید 10 جلسه 20 جلسه وقتتون رو بگیره، ولی یه بصیرتی نسبت به اون علم پیدا میکنید که قشنگ میتونید وضعیت موجود علم و نقطه مطلوب علم و راه رسیدن از موجود به مطلوب رو تحلیل کنید، بشناسید مکاتب چیه، ما باید تو کدوم مکتب قرار بگیریم، چجوری میتونیم حرکت کنیم. قشنگ راه آیندهتون، نقشه راهتون، مسیر حرکتتون میتونه خیلی واضح‌تر و روشن‌تر باشه. حالا این یه اجمالی که میخواستم برای جلسه اول عرض کنم که عنوانش بود تاریخ منطق، ابعاد نقلی، تحلیلی و کاربردیان. دیگه حالا از جلسه بعد 2 جلسه تاریخ نقلی میگیم، 2 جلسه تاریخ تحلیلی، 2 جلسه تاریخ کاربردی، که البته حالا اینا هر کدوم فایلای جدای خودشو داره که بعد اونا رو اضافه کنیم، یعنی یه مجموعه 10 جلسه میشه. 3 جلسه هم منطق مطلوب که آخرین جلسهش اینه، خلاصه راهبردهای رسیدن به اون نقطه مطلوب چیه. یعنی تو مجموعه این 10 جلسه آخرش به اینجا میرسیم که آقا عملیاتی کسی بخواد به سمت منطق مطلوب بره باید قدم به قدم چه کارهایی انجام بده. خواهم بگم این جلسه اول تا در جلسه آخر، عنوان جلسه آخر چیز رسید 10 باشه، این میشه راهبردهای رسیدن به منطق مطلوب، که حالا انشالله که به درد دوستان بخور و استفاده کنند. و السلام علیکم و رحمت الله. ما یه قرار دیگه ای بود، ما جلو نمیره، ساعت های مدرسه رفته جلو دیگه، کلاس ها
سخوتاره. ما از کی بگیم؟ تاریخ رو فلسفه منطق 14 جلسه، عمق منطق 24 جلسه و این آخری که شما رو
آیا اکبری پای 2 اینا رو داره
بلند.
آره پای 3 پای 3 اکبری داری شما رو اکبری و شما
سلام. سلام. من از شما نبودم، ولی با اجازه من باشم.